بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
جعل الخيار لمتعددين كان كل منهم ذا خيار فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ لأن مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز خاصة بخلاف ما لو وكل جماعة في الخيار فإن النافذة هو تصرف السابق لفوات محل الوكالة بعد ذلك و عن الوسیله انه اذا کان الخیار لهما و اجتمعا على فسخ او امضاء نفذ و ان لم یجتمعا بطل و ان کان لغیرهما و رضی نفذ البیع و ان لم یرض کان المبتاع بالخیار بین الفسخ و الامضاء انتها و فی الدروس یجوز اشتراطه لاجنبی منفردن و لا اعتراض علیه و معهما او مع احدهما و لو خولف امکن اعتبار فعله و الا لم یکن لذکره فائده انتها اقولو و لو لم یمز فسخ الاجنبی مع اجازته و المفروض و عدم و مزی اجازته مع فسخه لم یکن لذکر الاجنبیه فائده. فرمودن می شود خیار شرط رو برای غیر متعاقدین هم قرار داد، چون دلیلی برای منعش نداریم و عمومات هم شامل می شود جایی را که انسان جعل خیار برای غیر بکنه. حالا برای غیر جعل خیار کردن دو صورت داره. گاهی به این صورت است که اصلاً امر خیار را به غیر تفویض می کنه و که انه غیر متولی خیار می شه. گاهی به نحو وکالت طرف رو وکیل خودش قرار میدهد برای اعمال خیار. اگر امر خیال را به غیر تفویض کرد، این هم دو صورت داره، یا غیر یک نفره یا غیر چند نفر هستند. اگر غیر چند نفر بودن، این هم دو صورت داره، گاهی خیار را برای مجموع این چند نفر یک خیار قرار میده، میگه این معامله میشود فسخ بشه به شرط این که این سه نفر یا این چهار نفر مجتمعا نظر بدن. در واقع یک نظر بیشتر نیست و یک خیار بیشتر نیست، اما این یک نظر با مشورت سه چهار نفریشون انجام میگیره. گاهی اینجوریست، گاهی نه، برای کل واحد از این چند نفر یک خیار مستقل قرار میده. اگر برای کل واحد از این چند نفر یک خیار مستقل قرار داد و اینها با هم اختلاف داشتن، یکی از اینها فسخ کرد دیگری امضا کرد، می فرماین فاسخ عملش مقدمه. حالا چه فاسخ نفر بعدی باشه چه فاسخ نفر قبلی باشه، برای این که ما خیار را سابقا معنا کردیم، گفتیم خیار ملک و فسخ العقد، انسان بتواند عقد را برهم بزنه. پس در واقع از این دو نفر اون کسی از خیار استفاده کرده است که فسخ کرده، ولی اون کسی که امضا کرده کاری نکرده، عقد را به حال خودش گذاشته، از این حقی که صاحب حق برای این آدم قرار داده است از این حقش استفاده نکرده. قهرن استفاده نکردن از حق، انسان در حق خودش میتوند استفاده نکنه، اما حق دیگران را نمیتوند اسقاط بکنه. پس اون کسی که اجازه میکند چه نفر اولی باشه چه نفر بعدی باشه، چون در واقع میخواد حق خودش را اسقاط بکنه، هر کسی حق خودش را فقط اسقاط میکنه، ولی اون کسی که فسخ میکند از حق استفاده میکنه. و قهرن وقتی استفاده کرد دیگه زمینه ای برای استفاده دیگر باقی نمیمونه. پس اگر کل واحد از اینها مستقل در اعمال خیار بودن، واختلفا قدم الفاسخ منهما، ولی اگر تفویض امر به غیر نبود بلکه وکیل کرد طرف را، گفت فلانی از طرف من اعمال خیار بکنه یا این چند نفر از طرف من اعمال خیار بکنن، خیار حق منه، هنوز این حق برای من ثابته، ولی من خودم میتوانم انجام بدهم، نماینده من هم میتوند انجام بدهد. اگر این چند نفر وکیل بودن در اجراء این شرط و در عمل به این شرط، در این صورت عرض می شود که هر کدام که زودتر از این حق استفاده کردن او مقدمه. چرا؟ برای اینکه دیگه وکیل از خود موکل که مهمتر نیست، موکل اگر امضا می کرد دیگه حق فسخ نداشت، اگر فسخ می کرد دیگه حق امضا نداشت. بنابراین همون طوری که موکل هر کاری را که قبلا می کرد دیگه خلاف اون کار را نمی توانست انجام بدهد، این دو نفر یا سه نفری هم که وکیل اون طرف هستن، هر کدامشون قبل از دیگران استفاده کرد، که انهو خود موکل استفاده کرده از چه امضا بکند و چه فسخ بکند، زمینه را برای وکالت دیگران از بین میبره. این هم یک فرق. اگر خیار برای هر دوی از متعاقدین باشه، این هم دو صورته، گاهی یک خیار برای هر دو متعاقده، گاهی لکل واحد منهما خیارون. اگر یک خیار شرط را برای دو نفر شرط کردن، قهرن اگر این دو نفر بر فسخ یا امضا اتفاق نظر داشتن، به همون اتفاق نظرشون عمل میشه. اما اگر اختلاف داشتن، قهرن این عقد باطل میشه دیگه، این عقد عقد صحیحی نیست، برای اینکه شرطش این بود که هر دو با هم از این حق استفاده کنن و یکی آمد فسخ را به کار برد، دیگری آمد امضا را به کار برد. اما اگر چنانچه کل واحد از این دو نفر یک خیار مستقل داشته باشن، اونم عین همینه، فرقی نمی کنه. اگر هر دوی اینها هر کدام خیار مستقلی داشته باشن، یکی فسخ کرد و دیگری امضا کرد، قهرن این فاسخ کارش مقدم است دیگه، چون عقد را برهم زده و زمینه برای امضای دومی باقی نگذاشته. اگر این دو نفر آمدن یا یک نفر از این دو آمد، خیار را به غیر واگذار کرد، اون غیر هم یک نفر بود، این از دو حال خارج نیست، یا اون غیر این شرط را میپذیره یا غیر این شرط را نمیپذیره. اگر اون غیر شرط را پذیرفت، رضیه به این شرط، رضیه به این اشتراط، بنابراین اون کسی که شرط خیار برای این سوم کرده است، از نظر او دیگه این عقد لازمه، چون خودش برای خودش خیار قرار نداد، برای کی قرار داد؟ برای نفر سوم. نفر سوم هم پذیرفت که خیار داشته باشد. پس اگر یکی از این دو یا هر دوی از این دو خیار را للاجنبی قرار دادن و رضی الاجنبی به جعل الخیار لهو، اینجا نفذل بی، بی لازم میشه. البته از ناحیه کی لازم میشه؟ از ناحیه اون کسی که این شرط را برای اجنبی قرار داده، اون دیگه نه حق امضا داره و نه حق فسخ داره. اما ان لم یرزه، اگر چنانچه اون اجنبی به جعل الخیار لنفسه راضی نشد، پس شرط را نپذیرفته، این شرط تخلف شد. قهرن اون کسی که این شرط را برای اجنبی قرار داده است، چون شرطش تخلف شده است، بنابر این هو بالخیار، میخواد بایع باشه و میخواد مشتری باشه. پس در صورتی عقد از طرف او لازم میشه که طرف شرط را بپذیره. وقتی طرف شرط را نپذیرفت، اون آقایی که شرط کرده است چون شرطش تخلف شده است، برای او خیار هست، خیار تخلف شرط، میتواند عقد را برهم بزنه، میتواند عقد را امضا بکنه. که البته این عبارت دو معنای دیگر هم دارد، یکی با ظاهر عبارت جور میاد ولی با یک تیکه جور نمیاد، یک احتمال دیگر هم هست که از رو میخونیم. خب جایی که برای غیر خیار قرار دادن و بنا شد از طرف این آقا غیر اعمال خیار بکنه، آیا لازم هست در اعمال خیار رعایت مصلحت شارط را بکنه؟ مشروط له، لازم است رعایت بکند مصلحت شارط را، که بگیم تصرفاتش منوط به مصلحت، تا مصلحت نباشد اعمال خیار فائده نداره. قد یقال که نه، بالاخره این آدم عاقل بوده، این آدم مختار بوده، کسی مجبورش نکرده، آمده از شرط خیار را به غیر واگذار کرده. سامنه لکم، در ضمن واگذار کردن شرط خیار به غیر هم شرطی نکرده، پس دیگه این غیر از خود این آدم قوی تر نیست. خود این آدم لازم نیست در معاملاتش رعایت مصلحت را بکنه، فقط باید تصرفاتش سفهی نباشه، ضرری نباشه، موجب ضرر برای خودش نباشه، ولو موجب مصلحت هم نباشه. و جایی تصرفات منوط است به مصلحت که طرف کمبود داشته باشه، قاصر باشه، غایب باشه، سفیه باشه، ولی صغیر و وکیل از طرف ولی صغیر، اینها تصرفاتشون منوط است به مصلحت، یا وکیل حاکم شرع تصرفاتش منوط است به مصلحت، اما کسی که از طرف یک نفر وکالت گرفته است مثل خود موکلشه. وقد یقال که نه، تصرفات منوط است به مصلحت. چرا منوط است به مصلحت؟ به علت این که آدم کجا امر را به غیر واگذار می کند؟ 90% جاها آدم امر را به غیر واگذار، چون خودش درست عقلش نمی رسه. مثل همون قصه حنان ابن منقذ بود که دیروز خوندیم، که گفت من در معاملات کلا سرم میره. کسانی که در معاملات کلا سرشون می رود، شرط خیار را برای غیر می کنن. پس چون می خواد مصلحتش رعایت بشه، که انهو از اول نمایندگیش مشروط است به رعایت مصلحت، باید مصلحت را رعایت بکنه. حالا از اطلاق آیا چه استفاده می شود؟ این رو دیگه انشالله از رو می خونیم. مسئلتون، می شود در عقد بی شرط استیمار کرد، یعنی بنده خودم برای خودم شرط خیار ابتداءً قرار ندهم، برای غیر هم شرط خیار نکنم، فقط این جور شرط میکنم، میگم آقا بنده خانه ام را به شما میفروشم به شرط این که با عموم برم مشورت بکنم، از عموم پرسجو بکنم، از عموم سوال بکنم، اگر عموم گفت معامله خوبه ممضا باشه، اگر گفت فسخ کن بنده خواستم فسخ میکنم. به این میگیم شرط الاستیمار. استیمار اصلا به معنای مشورت کردنه. اگر کسی در ضمن عقد همچه شرطی را برای خودش کرد، میگن این شرطم نافذه چون دلیلی بر منعش نداری. منتها کسی که برای خودش جعل خیار نکرد ابتداءً، شرط استیمار کرد، حالا شرط استیمار هم کرد به هر صورتی باشه، یه وقت تصمیگت بنده خیار دارم به شرط این که طرف دستور بده، به شرط این که طرف امر بکنه. گاهی میگه الان خیار ندارم، وقتی او امر کرد با امرش برای من خیار چه بشه؟ جعل بشه. فرقی نمی کنه چه به این نحو باشه چه به اون نحو باشه، عرض شود که شرط استیمار جایزه. قهرن اگر شرط استیمار کردن قبل از استیمار طرف بخواهد فسخ بکند یا بخواهد امضا بکند، نه حق فسخ داره و نه حق امضا. حق فسخ که قطعا نداره، اما اگر طرف شرط استیمار کرد اون هم قبول کرد و به او گفت معامله را امضا بکن، این آدم واجب است معامله را امضا بکنه، چون عرض کردیم خیار یعنی ملک و فسخ العقد و این اجازه نداد از این حقش استفاده بشه، پس عقد باید به وضع اولیه خودش باقی باشه. پس اگر مخالفت کرد و فسخ کرد فسخش اعتباری نداره، اما اگر اون مستعمر امرش کرد به فسخ، گفت فسخ بکن، فرق است بین این که امر به امضا بکنه یا امر به فسخ بکنه. اگر امر به امضا کرد یجب علیه الائتمار، پذیرفتن این امر واجبه، قبول این امر واجبه، اما اگر امرش کرد به فسخ ائتمار واجب نیست، قبول این امر واجب نیست، چون اگر قبول این امر واجب باشه این وجوب فسخ به نفع مشروط له است یا به نحو یا به نفع اون طرف معامله، چون من شاید نخوام معامله را فسخ بکنم به نفعم نباشه، اگر بر من واجب باشد فسخ کردن این وجوب فسخ به نفع اون یکیست، در حالی که این شرط استیمار کرد که خودش نفع ببرد، بنابراین اگر امر به فسخش کرد فسخ واجب نیست، طرف خاص فسخ میکنه خاص امضا میکنه. این تیکه رو عنایت بفرمایید. بله. اگر چنانچه خیار برای چند نفر بود، ولو جعل الخیار لمتعددن، و این متعدد هم به نحو عام مجموعی نبود، به نحو عام استقراقی بود، لکل منهم خیار بود، اینجا کان کل منهم ذا خیار، هر کدام از این چند نفر یک خیار مستقل دارن. فان اختلفوا فی الفسخ والاجازه، اگر اینها در فسخ و اجازه اختلاف نظر داشتن، قدم الفاسخ، کسی که فسخ می کند قولش مقدمه ولو فاسخ متأخر باشه، فسخ مقدمه، حالا چه زمان فسخ جلو باشه چه زمان فسخ عقب باشه. چرا؟ لأن مرجع الاجازه، چون اجازه در واقع استفاده نکردن از حقه، حق که خیار هست، خیار ملک و فسخ العقد، نه ملک و فسخ العقد و امضائه، چون امضای عقد چیزی نمیخواد دیگه. لأن مرجع الاجازه الى اسقاط خیار المجیز. این خیار مجیز اسقاط می شود و اینجا مجیز همین کسی است که امضا کرده است، پس حق خود این آقا ساقط میشه. اما در جایی که یکی فسخ کرد از حق استفاده کرده. بخل این در جایی است که تفویض الخیار الی الغیر بکند که فاسخ مقدمه، بخلاف جایی که تفویض الخیار نباشد بلکه توکیل الغیر فی الخیار باشه، اون فقط وکیل است در اجرای خیار و الا خیار در اختیار او نیست، خود موکل هم حق الخیار داره. به خلاف ما لو وکل جماعتا فی الخیار، که اگر جماعتی را وکیل کرد، فان النافذه هو تصرف السابق، هر کدام زودتر امضا کردن یا فسخ کردن سابق کارش مقدمه ولو امضا باشه. چرا؟ چون وکیل مثل موکله و موکل هر عملی را که اول انجام داد اون ملاکه، میخواد امضا باشه میخواد فسخ باشه. لفوات محل الوکاله، با استفاده از حق دیگه مورد وکالت فوت میشه، دیگه برای وکلای بعد چیزی باقی نمیماند. بعد از ذلك مرحوم ابن حمزه در وسیله فرموده انهو اذا کان الخیار لهما، اگر خیار برای هر دوی اینها باشه. اون وقت این برای هر دو بودن چند جور تصور داره؟ دو جور. برای هر دو یک خیار باشه مجتمعا، یا برای کل واحد یکی باشه. بعضی ها آمده ان گفته ان که برای هر دو یک خیار باشه، بعضی از محشین، برای این که بعدش ایشون میگد بطله، چون بطله لازمش این است که عقد از اول چه بشه؟ منفسخ بشه. ولی اگر لکل واحد من هما خیار مستقل باشد فاسخ قولش مقدمه، و فرق است بین فسخ و بطلان. فسخ یعنی به هم خوردن معامله از الان، بطلان یعنی به هم خوردن معامله از اول، که نماعاتی که در بین هست در بطلان مال صاحب العین الاولی است، اما در فسخ مال کسی است که این عین تا حالا در دستش بوده. چون بطله گفتن، به قرینه بطله خواستن بگن که برای چند نفر یک خیار باشه به صورت اجتماع. حالا این یک معنا، منتها وقت اشکال این حرف اینه که همچه شرطی لغوه. چرا همچه شرطی لغوه؟ چون ما قبل از این شرط یه همچه حقی را برای این دو نفر قائل هستیم. اگر این دو نفر معامله ای انجام دادن، بعد از انجام معامله اگر اتفاق نظر داشتن می توانند بیع را فسخش بکنند، و اسم این کار چیه؟ اقاله. چون اقاله را شارع برای اینها قرار داده و اقاله مال جایی است که اتفاق نظر داشته باشند، دیگه جعل خیار اینجوری لغو میشه. پس نمیتونیم بگیم یک خیار برای هر دو، باید بگیم لکل واحد من هما خیار. منتها بطله که اینجا ذکر شده، بطله یعنی بطلان منهین، که بطلان منهین همون چی باشه؟ فسخ باشه. حالا اگر چنانچه اذا کان الخیار لهما، برای متعاقدین خیار باشد، و اجتمعا علی فسخ او امضاء نفذ، و ان لم یجتمعا بطل، بطل یعنی قدم الفاسخ. قدم الفاسخ که شد، لازمه ی فسخ این است که معامله از الان چه بشه؟ باطل بشه. بطل الخیار سر عقد حرف مرتن، سر خیار. و ان کان لغیره ما، اگر چنانچه برای غیر این دو نفر خیار را قرار دادن، و رضیه، این رضیه ظاهرش این است که رضیه به چی؟ به عقد، ظاهرش اینه دیگه. خب اگر این ظاهر را بگیریم، با اون جمله‌ای که بعد میاد درست نیست. ببینید میگد و ان کان لغیره ما، اگر خیار را برای غیر خودشون قرار دادن و رضی اون غیر به عقد نفذل به اینش درست، اما و این لم یرزه اگر اون آقا راضی به عقد نشد کانل مبتاع بالخیار، خب وقتی اون راضی نشد باید عقد منفسخ باشد نه مبتاع مشتری اختیار داشته باشه. پس ما این ظاهر را نمیتونیم با این جمله بگیریم مگر این که مثل بعض از محشین شدرسناش بکنیم، بگیم که اگر چنانچه خیار را برای غیر قرار دادن، اما نه فقط برای غیر، غیر وکیل بود، خود موکل هم اختیار داره. حالا اگر چنانچه طرف وکیل امضا کرد عقد لازم میشه، اما اگر فسخ کرد موکل هنوز حق امضا و حق فسخ براش باقی است. اما این خلاف ظاهره، پس بهتر این است که همون طوری که مرحوم نائینی و همون طوری که مرحوم ایروانی فرموده ان این رضیه را بگیم رضیه بالاشتراط، اگر برای غیر خیار قرار دادن غیرم راضی شد، یعنی قبول کرد که این کار را بکنه، پس رضیه معناش این باشه. اگر خیار را برای غیر قرار دادن و رضیه اون غیر به این کار نفذل بی، اینجا دیگه بی از ناحیه شارط لازم میشه، چون طرف شرطا پذیرفت، پس حق این آقای شارط چه میشه؟ حقش لغو میشه، ساقط میشه. پس عقد از ناحیه شارط چیه؟ لازمه، نفذل بی. و این لم یرزه، اما اگر اون آقای مشروط له راضی نشد به این کار، گفت نمیخوام بنده این کار را، این حق را ازش استفاده کنم، اینجا کانل مبتاع بالخیار، اینجا شارط اختیار داره. چرا اختیار داره؟ چون شرط تخلف شده است دیگه، شرط این بود که طرف اعمال خیار بکنه و طرف این شرط را نپذیرفت، چون طرف نپذیرفت شرط تخلف شده، شرط که تخلف شد شارط بالاخره اختیار داره، شارط گاهی مبتاعه گاهی هم عرشبت که بایعه. اینجا که گفته از مبتاع از باب مثال گفته و الا نه این که خود مبتاع خصوصیت داشته باشه، تخلف شرطه. کان المبتاع بالخیار، یا به واسطه تخلف شرطه یا به واسطه میگیم اصل خیار باقی است، چون طرف شرطه که نپذیرفت این شرط کان لم یکن میشه، کان لم یکن که شد پس شرط الخیار هست، ولی خیار تخلف شرطه. بله بله، بله. از نظر شارط بی لازمه. چرا؟ باشه. درسته. اصل البی جایزه. اما از طرف شارط بی لازمه. شارط نمیتواند به هم بزنه. شارط حق به هم زدن نداره، ولی مشروط له که شخص اجنبی هست میتوند به هم بزند، میتوند امضا بکند. اصل العقد هنوز جایزه، اما از نظر این شارط عقد نافذه. عنایت فرمودید؟ نه نه، شرطش نیست. هر شرطی که ما کردیم وقتی تحقق پیدا نکرد خیار تخلف شرط باشه، لازم نیست از اول باشه. بنابراین اگر چنانچه لم یرزه، اینجا کان المبتاع بالخیار، اون شارط بالخیار است. حالا شارط گاهی مبتاع است و گاهی بایع بین الفسخ والامضاء. انتها حرف مرحوم ابن حمزه و فد دروس. مرحوم شهید در دروس فرموده یجوز و اشتراط و حول اجنبیین، می شود شرط خیار کرد برای اجنبی منفردن، خود اجنبی مستقلن اعمال خیار بکنه، ولا اعتراض علیه، اگر این اجنبی که مستقل و منفرد بود اعمال خیار کرد، شارط دیگه حق اعتراض بر او رو نداره دیگه، خودش شرط کرده است که این آقا امضا بکند یا فسخ بکند، ولا اعتراض علیه، به کارش حق اعتراضی نیست. و معهما، و می شود این اجنبی با متعاقدین خیار داشته باشن یا با احدهما که هر دوی اینها خیار داشته باشن. ولو خولفه، حالا اگر چنانچه بین شارط و مشروط له مخالفت بود، شارط امضا کرد مشروط له فسخ کرد، یا شارط فسخ کرد مشروط له چه کار کرد؟ امضا کرد. ولو خولفه امکن اعتبار و فعله، میتونیم بگیم فعلش معتبره. این امکن اعتبار و فعله را دو جور میتونیم معنا بکنیم. میتونیم بگیم فعلش معتبر است، نظیر همون حرفی که ما در مفوضهای متعدد گفتیم. در مفوضهای متعدد اعتبار را به عمل کی دانستیم؟ فاسق. پس بگیم اعتبر فعله، یعنی کجا فعلش معتبر است؟ وقتی فسخ بکنه و شارط بیاد چه کار بکنه؟ امضا بکنه. این یک احتمال. احتمال دوم این که یمکن اعتبار و فعله، یعنی مطلقا فعلش معتبر است. دقت فرمودید؟ پس چند تا احتمال در عبارت میدیم؟ دوتا. یکی اعتبار و فعل اعتبار و فعلهی مطلقا، یکی اعتبار و فعلهی فی صورت الفسخ. اون وقت هر دو هم فرق میکنه. پس یک معنا این که اعتبار و فعلهی مطلقا. چرا؟ چون اگر مطلق نباشد لم یکن لذکرهی فائده، برای ذکر این شرط فائده ای نیست دیگه. یا بگیم در صورت فسخ قولش معتبر است و الا لم یکن لذکرهی فائده. خب حالا اگر ما مطلقا گرفتیم، این حرفی را که اینجا شیخ گفته ان اعتراض به شهیده. اگر اعتبار در صورت فسخ بگیم مرادشه، این حرفی را که شیخ گفته ان تأیید حرف شهیده. ببینید شیخ فرموده است ولو لم یمز فسخ الاجنبی، در صورتی که اجنبی فسخ بکند اگر فسخش امضا نشود، مع اجازته، در حالی که شارط اجازه کرده است عقد را، اگر فسخش معتبر نباشد و المفروض و عدم و مزی اجازتهی مع فسخه، و از اون طرف حق این است که اگر چنانچه اجنبی امضا کرد و شارط فسخ کرد، قول کی مقدمه؟ قول فاسخی که شارط است. و المفروض و عدم و مزی اجازته، و فرضم این است که اجازه این اجنبی ممضا نیست مع فسخ شارط، اگر شارط فسخ کرد امضاش معتبر نیست. حالا اگر اینجا هم معتبر نباشد، اون وقت لازم میاد بی فائده. اگر مطلق گرفتیم اعتراض میشه، یعنی یک صورت هم بس است که ما از فائده بی فایده بودن خارجش بکنیم. اما اگر گفتیم شهیدم نظرش همینه، در واقع این حرف شیخ تأییدن لشهید گفتن که اگر ما در صورت فسخم
قول اجنبی را مقدم نداریم، باز بگیم قول شارد مقدم است که در فسخ هم قول شارد مقدم بود، دیگه ذکر و شرط لل اجنبی می شود بیفائده. حالا عبارت دیگه روشن. بله، ثم انه ذکر غیر واحد ان الاجنبی یراء المصلحه، اجنبی لازم است مراعات مصلحت بکند لشارط الجائل، ولعله چرا باید رعایت مصلحت بکند، ولعله لتبادره شاید همین مشروط بودن تبادر بکند من الاطلاق، وقتی گفت آقا شما از طرف من قبول بکن یعنی من سرم نمیشه دیگه، و الا اگر از این اطلاق تبادر نکند و الا فمقتضی تحکیم، وقتی آدم حکومت چیزی را به کسی داد، اختیار امری را در دست کسی گذاشت، نفوذ و حکمهی علی جائل، حکم این حاکم بر جائل نافذه، چه رعایت مصلحت شده باشه چه نشده باشه، فقط باید مضر به حالش نباشه، اما دیگه باید مصلحت هم باشد نه دیگه. نفوذ و حکمهی علی الجائل من دون ملاحظت مصلحته. پس این اشتراط المصلحه را از تبادر اگر فهمیدیم فهمیدیم، پس این علتی را که بعضی ذکر کرده اند درست نیست. چه علتی آوردن؟ فتعلیل و وجوب مراعات الاصلح به کونهی امینا، این که باید رعایت اصلح را بکند چون این مشروط له امین هست، این تعلیل لا یخلو عن نظرین، امین حتما باید رعایت مصلحت بکنه یا نباید خیانت بکنه، کدوم یکی؟ نباید خیانت، ضرر نباید بزنه، پس این لا یخلو عن نظرین. ثم انه ربما یتخیل، گاهی تصور میشه، ان اشتراط الخيار للاجنبی، اگر ما شرط خیار برای اجنبی کردیم، این اشتراط مخالف للمشروع، این خلاف کتاب و سنته. چرا خلاف کتاب و سنته؟ نظرن الا ان ثابت فی الشرع صحت الفسخ، در شرع داریم که فسخ با تفاسخ صحیحه، که تفاسخ اسم دیگرش چیه؟ اقاله. و یا با خیاری که برای احد المتعاقدین ثابت شده باشه، اما خیار برای اجنبی سابقه نداره، چون سابقه ندارد خلاف شرعه. عرض شود که چون ثابت شده است که در صورتی عقد فسخ می شود که این دو نفر تفاسخ کنن، یعنی بر فسخ اتفاق نظر داشته باشند، او به دخول الخیار بالاصل، یا این که از اول خیار برای متعاقدین ثابت باشه، مثل خیار مجلس و خیار شرط، یا خیاری که بعدن عارض بشود که خیار الفسخ برد سمن، اگر کسی سمن را پس گرفت قهرن طرف هم حق داره بیعا چه کارش بکنه؟ فسخش بکنه. لنفس المتعاقدین، این خیاری که بالاصل یا بالعارض برای متعارضین عرض شود که در عقد داخل شده باشد، اما غیر متعاقدین رو نه. و هو ضعیفون، این حرف حرف درستی نیست. لمنع اعتبار کون الفسخ من احد المتعاقدین، کی به شما گفته است که فسخ فقط باید برای متعاقدین باشد ولا غیر؟ لمنع اعتبار کون الفسخ من احد المتعاقدین، ما قبول نداریم که شرط است احد المتعاقدین فسخ بکنند، نه عقلا این اختصاص را میفهمیم و نه شرعا این اختصاص را میفهمیم، بل المعتبر فی، اون چه که در خیار معتبر است تعلق و حق الفاسخ، فاسخ باید حق داشته باشه، حالا به عقد حق داشته باشد مثل مشروط له، یا به عین حق داشته باشد مثل بایع یا مشتری، در صورتی که رؤیتش با اون چه که وضع شده است مخالفه، پس این حق خودش را که عین هست میتونه چه کار بکنه؟ استرجاع بکنه. چه حق و استرجاع العین باشد که به عین تعلق میگیره، یا خیار باشد که به عقد تعلق میگیره، بالعقد او بالعین، ولو اون فاسخ اجنبی باشه. و حین اذن یجوز للمتبایعین اشتراط حق للاجنبی، متبایعین میتوانند برای اجنبی جعل شرط بکنن فی العقد. و سیجی و نظیر، و نظیر همین حرف میاد، فی ارث زوجه، ما یک مسئله داریم که اگر شوهر مرد زن از عقار ارث نمیبره. عقار یعنی چه؟ یعنی از رقبه زمین، از رقبه زمین ارث نمیبره. اما اگر طرف زمینی را خریده بود، پولش هم داده بود، منتها برای خودش خیار گذاشته بود، حالا که مرد، چون خیار به ارث به ورثه میرسه، حق الخیار به این زن میرسه، زن میتواند این معامله را فسخ بکنه و پولی را که شوهرش داده بود پس بگیرن و این هشیک خودش را از اون پولها چه کار بکنه؟ ببره. از اینها داریم در شهر دیگه. و سیجی او و زود باشد این مسئله بیاد و این فر بیاد که در باب ارث زوجه للخیار مع عدم ارثها من العین. مسئلتون یجوز لهما اشتراط الاستیمار، برای هر دوی متعاقدین شرط الاستیمار جایزه، یعنی مشورت خواهی. به ان یستعمر المشروط علی، کسی که بر علیه خودش استیمار را شرط کرده است، این یستعمر الاجنبی، از اجنبی مشورت بکند، فی امر العقد فیعتمر به امره، وقتی امرش کرد اینم امرش را بپذیره. او به ان یعتمر، یا این که استیمار نکنه، همین طرف گفت فلانی کلا سرت رفته برو فسخش بکن، یا تبریک بهت میگم، معامله رو قرص و محکم بگیر، این امرش را چه کار بکنه؟ امتثال بکند. او به ان یعتمره، امرش را بپذیرد، اذا امره ابتداءا من دون الاستیمار، و علل اول که ایتمار بعد الاستیمار باشد، و این فسخ المشروط علی، اگر اون آقایی که شرط استیمار کرده بود مستعمر، فسخ من دون استیمار، بدون استیمار فسخ کرد، لم ينفذ، این فسخش نافذ هست یا نافذ نیست؟ نافذ نیست. ولو استعمره، اگر مشورت کرد، فإن امره بالاجازه، اگر گفت تبریک بهت میگم معامله خوبیه، دیگه حق فسخ دارد یا نداره؟ حق فسخ نداره دیگه، چون حق الفسخ را ازش گرفت این آقای مستعمر. لم یکن له الفسخ قطعا، اذ القرض من الشرط، قرض از شرط که صرف الاستیمار نبود، که آدم مشورت میکند که به رأی طرف چه کار بکنه، ترتیب اثر بده. از القرض من الشرط لیس مجرد الاستیمار بل الالتزام به امره، آدم به امرش ملتزم بشه، یا ایتمار به امره، همون التزام است دیگه. این اولا. و ثانیا ما انه لو کان القرض مجرد ذلك، برفرض بگیم صرف مشورت کردن بوده است، نه مشورت و ایتمار به امر، حالا که مشورت کرد و امرش کرد باید به امرش عمل بکنه، چون نگفته است اگر امرم کردی من مخالفت میکنم، این شرط تا تصریح نکرد، بنابراین پس دیگه مالکیت برای فسخ نداره. و ما ازالک، یعنی اگر قبول هم بکنیم بگیم قرض صرف الاستیمار هست، لم یوجب ذالک، صرف الاستیمار هم موجب نمی شود که مشروطون علیه مالک فسخ باشه، وقتی امرش کرد به امضا باید امضا بکند. و این امره او بالفسخ، اما اگر طرف گفت برو فسخ بکن، لم یجب علیه الفسخ، فسخ برش واجب نمیشه، چون اگر فسخ واجب بشه به نفع مشروطون علیه هست یا اون نفر دیگر؟ به نفع اون نفر دیگر هست دیگه. لم یجب علیه الفسخ، بل غایت الامر، نهایت این است که ملک الفسخ، اینجا حق الفسخ برای این آدم ثابت میشه. از لا معنا لوجوب الفسخ علیه، معنا ندارد که فسخ برش واجب باشه و به نفعش باشه. اما ما عدم رضا الاخر بالفسخ، اگر اون دیگری هم به فسخ راضی نباشد این وجوب الفسخ چه فایده ای داره؟ فوازه هم از المفروض ان الثالث لا سلطنت له على الفسخ، سومی که اون آقای مستعمر باشه حق الفسخ نداشت، و المتعاقدان هم که قاصد به فسخ نیستن. و اما مع طلب الاخر للفسخ، اما اگر طرف دومی دلش میخواد فسخ بشه، حالا اگر فسخ بر این آقا واجب باشد این کار به نفع خودش یا به نفع اون یکیه که میخواد فسخ بشه؟ به نفع کیه؟ به نفع اون دیگری است دیگه. و اما مع طلب الاخر للفسخ فلان وجوب الفسخ حين اذن على المستعمر، وقتی بر مستعمر فسخ واجب باشد این راجع الى حق لصاحبه علیه، حقی است برای رفیقش برگردن خودش، در حالی که این استیمار کرد تا حق به نفع کی باشه؟ به نفع خودش باشه. اینجا این حق به ضرر کیه؟ به ضرر خودشه و به نفع اون دیگری است که طلب فسخ کرده. فإن اقتضى اشتراط الاستیمار، میخواهید بس باشه. و صلی الله علی محمد.